اختیار برقراری هر گونه آتش بس موقت و دائم رو به نیروهای مقاومت در غزه یعنی حماس و جهاد اسلامی واگذار کرده. اونا تصمیم گیرنده هستن و اونا هستن که تصمیم میگیرن که آتش بس موقتی در کار نباید باشه و دنبال آتش بس دائم هستن. و از طرف دیگه مطابق با منشور سازمان ملل پاسخهای کوبنده‌ای رو به رژیم صهیونیستی وارد کرده که یکی از اونا وعده صادق دوه. جمهوری اسلامی ایران میخواد به رژیم صهیونیستی اثبات کند که اجازه نمیده جنگ فرسایشی در زمین اونها تداوم پیدا کنه و تک تک اهدافش رو محقق کنه. بازوهای اجرایی، بازوهای به هر حال نظامی و دفاعی جبهه مقاومت در لبنان، در یمن، در عراق و در سوریه و فلسطین به هر حال بازوهایی هستن که جمهوری اسلامی ایران اونا رو منافع کل جهان اسلام به شمار میاره و اجازه نمیده که رژیم طرح رژیم صهیونیستی برای تداوم جنگ فرسایشی ادامه پیدا کنه و چنین ضربه‌ای یعنی وعده صادق دو این پیام روشن رو به رژیم صهیونیستی صادر میکنه که اگر بخواهد تداوم ببخشه وحشیگری‌هاش رو، تجاوزاتش رو، با ضربات سخت‌تری مواجه خواهد شد. شما 200 موشک شلیک کرده در دو موج و جمهوری اسلامی ایران توان حداقل 1000 موشک بالستیک رو به یک باره داره علیه رژیم صهیونیستی. با 1000 موشک اونم در چند موج در چند شب پشت سر هم شبانه روز بخواد حمله کنه و از اون طرف جنگ ترکیبی رو با قدرت نیروهای زمینی انجام بده، اون وقته که رژیم صهیونیستی دیگه ماهیت و موجودیتش خیلی سریعتر از زمانی که مقام معظم رهبری وعده داده از بین خواهد رفت. جمهوری اسلامی ایران هم نیروی مستقر در مرزهای رژیم صهیونیستی یعنی بلندی‌های جولان رو تا حالا به کار نگرفته، هم نیروی قدرتمند زمینی حزب الله به خصوص گروه رزوان رو هنوز به طور جدی به کار نگرفته و دیدید که در مرزهای شمالی سرزمین‌های اشغالی مهار کرده هر گونه نفوذ رژیم صهیونیستی رو به خاک لبنان و چندین ضربه سنگین رو و تلفات بیشماری رو به رژیم صهیونیستی در اون مقطع وارد کرده. جمهوری اسلامی ایران با این پیامی که داده وادار میکنه، به نظر من وعده صادق دو اوغلای رژیم صهیونیستی و آمریکا رو وادار میکنه که دیوانه‌ای به نام نتانیاهو یا بیبی رو سر جای خودشون بنشونن، یعنی اون کسانی که میفهمن این قدرت رو وادار میکنن که رفتارهای جنون آمیز بیبی رو کنترل کنن و وادار کنن به یک آتش بس بلند مدت در آینده.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر احد نوری اصل و پی میگیریم ادامه برنامه رو با جناب دکتر محمد رضا رئیسی. اما جا داره که من در این قسمت از برنامه تشکر بکنم از یکایی که شما شنوندگان عزیز که با انبوه پیامک های خودتون ما رو در این راه خطیر بیش از پیش یاری میکنید و تشکر میکنم که نقطه نظراتتون، انتقاداتتون، پیشنهاداتتون و همچنین سوالاتتون رو برای ما ارسال میکنید و در میان انبوه پیامک ها من یکی از پیامک ها رو انتخاب کردم که عزیزی با شماره 0933 چهار شماره آخر 4571 این سوال رو برای ما ارسال فرمودند که ما از محضر جناب دکتر رئیسی خواهیم پرسید که آسیب پذیر بودن تمام نقاط سرزمین های اشغالی از کاخ نخست وزیری تا وزارت دفاع، بنادر، پتروشیمی ها، برق، وزیر ساخت ها و فرودگاه ها در صورت اقدام احمقانه رژیم در حمله به جمهوری اسلامی ایران چطور خواهد بود آقای دکتر؟
بله، ما از قدیم گفتن صد که آمد نود هم پیش ماست. ما در واقع این رو همگان متوجه این اتفاق شدن که و در خبرگزاری های خارجی هم به این دارن اعتراف میکنن که اقدام دیشب نشوندنده اینی هست که جمهوری اسلامی تمام اهدافی رو که تعیین کنه در سرزمین های اشغالی به اون دست پیدا خواهد کرد. خب ببینید اهدافی که دیشب در موقع هدف عملیات وعده صادق دو بود، عرض کردم خدمتون که یکی شناسایی این اهداف که دقیقاً اصابت داشت، خب و اینها این تنلرزه و ترسی که براشون ایجاد شد واقعا از شگفتانه عملیات دیشب بود که اهداف حساس، همونجوری که حضرت آقا در چند سال قبل هم به این اشاره کردن که اگر رژیم صهیونیستی دست از پا خطا کنه ما حیفا و تل آویو رو مورد هدف قرار خواهیم داد.
بله.
اینها اون روز شاید خیلی اعتنا به این حرف نمی کردن، علارغم اینی که اینو بارها به طرق مختلف اذعان داشتن که رهبر جمهوری اسلامی اگر حرفی رو زد قطعا اتفاق می افته و عمل خواهد شد، و امروز شاهد این هستیم که به اون وعده هم عمل شد. قطعا اگر آمریکا این سگ حال خودش رو قلادش رو محکم نبنده، پاسخ بعدی ما بسیار ویرانگر و اثرگذارتر خواهد بود که قطعا جبران پذیر نخواهد بود براشون.
انشاءالله. بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از پاسخ بسیار جامع و مانع و متقن جناب دکتر رئیسی عزیز در پاسخ به این پیامک شنونده گرامی که برای ما ارسال فرمودند، نقطه نظرات خودشون رو و همچنین سوالی که از کارشناسان محترم برنامه داشتن. من تشکر میکنم از این شنونده فرهیخته. و در این قسمت از برنامه خانم دکتر زهره الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس 11 رو روی خط زنده برنامه گفتگوی سیاسی داریم که خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. خانم دکتر اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا ان شاءالله برنامه رو پی بگیریم با سرکار عالی. خب ظاهرا ارتباط ما هنوز برقرار نشده و ما متلصد این هستیم که عزیزان مجدداً با خانم دکتر زهره الهیان ارتباط بگیرند و ایشون رو انشالله روی خط برنامه داشته باشیم. خب خانم دکتر صدای ما رو میشنوین؟
بله. سلام علیکم.
سلام
عزیزم. خدمتتون هستم. سلامت باشین.
زنده باشی.
متشکرم.
ممنونم از
سلامت باشی.
شما که بر روی خط زنده برنامه گفتگوی سیاسی تشریف آوردید، انشاءالله شاهد حضور حضرت عالی در این برنامه باشیم. برنامه امروز ما اختصاص داره به عنوان وعده صادق دو و نظم جدید در منطقه و من زیاد مصدق اوقات سرکار عالی نشم و سوالی رو از محضرتون بپرسم که بایسته های اعلان رسمی حمله به دینامو در صورت حمله صهیونیست ها و آمریکا به مراکز چندگانه هسته ایران و تقویت مواضع تهدیدآمیز در برابر دشمن رو شما چطور ارزیابی و واکاوی می‌فرمایید خانم دکتر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر از اختصاص زمان به این موضوع مهم. من عذرخواهی میکنم از بابا این که صدام گرفته بزنم خورده گرفت، حالا تحمل میفرمایید.
اختیار دارید.
از ادب و احترام دارم حضور شنوندگان محترم و همکاران محترم شما در برنامه رادیو گفتگو. خب حمله وعده صادق در موقعیت درست و به لحاظ زمانی در زمان مناسب اتفاق افتاد. طبق ماده 51 منشور ملل متحد قاعدتاً حق دفاع مشروع برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ هست. دیدیم که در به هر حال شرایط پس از در واقع تحلیف رئیس جمهور محترم آقای پزشکیان در زمان حضور آقای اسماعیل هنیه در قلب تهران ترور اتفاق افتاد بر رژیم صهیونیستی، به خود اجازه داد که نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و در واقع سرزمین ایران رو داشته باشه و از این بابت جمهوری اسلامی ایران طبق ماده 51 سازمان ملل منشور ملل متحد قاعدتاً این حق رو در دفاع از خودش داره و قاعدتاً این اقدام یعنی وعده صادق دو خب در این شرایط اتفاق افتاد برای پاسخ به اون نقض حاکمیت. البته با یک تأخیر این اتفاق صورت گرفت، ولی اتفاقا همین تأخیر هم به افکار عمومی دنیا نشان داد که در طول یک ماه گذشته ما اقدامی نداشتیم، اما رژیم صهیونیستی به واسطه اون خوی جنایتکاری باز جریتر شد و دیدیم که حملات خود به جبهه مقاومت رو به طور جدیتر و وحشیانه‌تر علیه غیر نظامیان، علیه مردم لبنان، اتفاق جدیدی که رخ داد بحث پیجرها بود که واقعا یک در واقع وسیله ارتباطی سیف رو تبدیل کرد به یک آلت قتاله. این خطر برای جامعه ملل و در واقع تمام ملت ها هست که اگر میدانی داده بشه و در مقابل این جنایت ها ایستادگی نشه، امنیت و صلح بین الملل مورد تهدید قرار میگیره. اگر رژیم صهیونیستی به هر حال بخواد حماقت به خرج بده و حالا بخواد عملات دیگری رو صورت بده که در واقع صحبت‌های آقای عراقچی وزیر محترم هم بود در شورای در نامه نمایندگی ما به دبیرکل سازمان ملل هم مطرح شد که اگر پاسخی رژیم صهیونیستی بدهد ما از این بعد وسیع‌تر در واقع سرزمین‌های اشغالی رو مورد هدف قرار میدیم. باز هم این حق مسلم جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران هست که هر کشوری که بخواد امنیت او و ثبات او رو مورد تهدید قرار بده قاعدتا میباید پاسخ مناسب و درخور و پاسخ بازدارنده رو دریافت کنه. این در واقع تهدیداتی که بعضن هم برخی از مقامات در مورد بحث هسته‌ای و مراکز هسته‌ای مطرح میکنند قاعدتا باعث خواهد شد که دکترین نظامی ما بر اساس اقتضاعات و شرایط در واقع پیش رو متفاوت بشود و در واقع ما البته با تصمیم مقام معظم رهبری و تدبیر ایشون که همواره هوشمندانه بوده و در واقع همین تدابیر مقام معظم رهبری باعث شده که تا امروز با وجود همه دشمنی ها و در واقع تلاش غرب و آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنان کشور ما در امنیت باقی بمونه، ولی اگر قرار باشه تهدیدی علیه مراکز هسته‌ای ما صورت بگیره قاعدتاً دکترین نظامی ما میتونه متفاوت باشه و در واقع در جهت حفظ امنیت کشورمون تصمیمات دیگری گرفته بشه
انشالله. بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از سرکار عالی به خاطر وقتی که در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید. سپاسگزاری میکنم از شما و همینجا در این زمان شما را به خدای بزرگ میسپارم. انشاءالله شاهد حضور شما در استودیوی زنده برنامه گفتگوی سیاسی باشیم.
خیلی ممنونم.
متشکرم. پایدار پیروز باشید. خدا نگهدارت. خب روی خط زنده برنامه گفتگوی سیاسی خانم دکتر زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس 11 شورای اسلامی رو داشتیم که شنیدیم آنچه که در خصوص وعده صادق دو و نظم جدید در منطقه از زبان ایشان رو و میپردازیم به ادامه برنامه با جناب دکتر احد نوری اصل و این سوال رو از محضر ایشون دارم که قطعیت و شدت پاسخگویی دوباره و ضربه محکم دوم در صورت اقدام احمقانه رژیم منحوس صهیونیستی و غرب به جمهوری اسلامی ایران چگونه خواهد بود؟
ببینید، جمهوری اسلامی ایران، شما کافیه که میزان خسارات رژیم صهیونیستی و نوع موشک‌هایی که جمهوری اسلامی ایران با به کار گرفت دیشب مقایسه کنید با وعده صادق یک. یعنی مردم شریف ایران اگر وعده صادق یک رو با وعده صادق دو مقایسه کنن و فاصله نوع موشک ها و نوع عملیات و میزان تخریب و پیامد ها رو مقایسه کنن، میبینن که قطعا وعده صادق سه اگه قرار باشه اتفاق بیفته بسیار سنگین‌تر، وحشتناک‌تر برای رژیم صهیونیستی و پر افتخار برای جمهوری اسلامی ایران خواهد. این رو شما در پیامی که اطلاعیه دومی که سپاه پاسداران دیشب منتشر کرد به راحتی میشه متوجه شد که ما از بسیاری از سلاح‌های راهبردیمون اولا استفاده نکردیم، دوما قدرت موشکی ما برای ارسال و شلی که یک بار در یک موج بسیار بیشتر از 200 موردی است که دیشب شلیک شد، نزدیک به 1000 تا موشک رو همزمان جمهوری اسلامی ایران می تواند استفاده کند و رژیم منحوس صهیونیستی این رو کاملا متوجه شده و قدرت نیروی رزمی جبهه مقاومت در مرزهای رژیم صهیونیستی که من قبلش بهش اشاره کرده بودم. به هر حال جمهوری اسلامی ایران نشون داده که ضربه بعدیش بسیار کارآمدتر است. شما در مورد گروه‌های تجزیه طلب در اقلیم کردستان عراق هم اگر خاطرتون باشه، ضربه اول جمهوری اسلامی ایران باعث شد که طرف مقابل حساب کار دستش نیاد، اما ضربه دوم اینقدر سنگین تر بود که کاملا تخلیه کردن و از مرزهای جمهوری اسلامی ایران عقب نشینی کردن یا خل سلاح شدن توسط دولت مرکزی عراق. رژیم صهیونیستی این رو فهمیده، وقتی جمهوری اسلامی ایران یک عملیاتی رو انجام میده، نوع دو، سه و چهار اون هر بار با چند درجه بالاتر و شدیدتر میتواند عملیاتی شود و به خاطر همین هم فهمیده قطعیت ما را و هم شدت پاسخگویی ما را فهمیده و هم این که میداند ضربه جمهوری اسلامی ایران ضربه بسیار محکمتری خواهد بود در صورتی که کوچکترین خطای احمقانه از طرف نتانیاهو و افراد جنون‌آمیز اطراف ایشون بخواد صورت بگیره، این ضربه ضربه محکمی خواهد بود. یک نشانه دیگری که نشون میده جمهوری اسلامی ایران ضربه بعدیش اگر قرار باشه به کار ببره با قاطعیت بیشتر و قدرت بیشتر خواهد بود، وضعیت دیشب پایگاه‌های هوایی رژیم صهیونیستی. به هر حال سه مرکز راهبردی کلیدی برای رژیم صهیونیستی، پایگاه هاتریم، پایگاه تلنو، پایگاه نواتیم، اینا جایی هستند که جنگنده های F-15، F-16 و F-35 در اونجا مستقر هستند. مراکز اصلی آموزش نیروهای چتر‌باز هستند. همه اینا به هر حال برای رژیم صهیونیستی بسیار حیاتی تر از هر مرکز دیگه، شاید بعد از دیمونا مهمترین مراکز راهبردی رژیم صهیونیستی این پایگاه‌های هوایی، سه پایگاه هوایی هست که جمهوری اسلامی ایران اونا را حداقل هر پایگاه 20 تا 25 تا موشک به شلیک شده، اصابت کرده و تخریب کرده زیر ساختای اونا رو و تعداد زیادی هواپیمای F-15، F-16 و F-35 هم با خاک یکسان شدن و نابود شدن و هرچند تعدادی از این هواپیما را قبل از عملیات جمهوری اسلامی ایران تونسته بود از خاک رژیم فراری بده و در کشوری در قبرس اونا مستقر کنه. این نشون میده جمهوری اسلامی ایران وقتی سه مرکز راهبردی و کلیدیت رو با این قدرت، با این حجم موشک از بین میبره، از بین بردن زیرساخت‌هایی مثل برق، مثل آب، مثل پتروشیمی، مثل هر حوزه غیر نظامی دیگری برای جمهوری اسلامی ایران بسیار راحت‌تر هست و در دست رسته.
بله، انشالله که همینطوره و ما شاهد پیروزی بیش از پیش جبهه مقاومت و در رأس اون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این رویایی مقابل و امنی برنامه امروز گفتگوی سیاسی نزدیک میشیم، من از هر دو عزیز بزرگوار درخواست دارم تا جمع‌بندی خودشون رو در این قسمت برنامه خدمت شنوندگان عزیز ارائه بفرمایند. میشنویم فرمایشات پایانی جناب دکتر محمد رضا رئیسی رو.
ممنونم از حضرت عالی. من تشکرم بکنم از جناب دکتر نوری از که مطالب خوبی رو اشاره کردن. ببینید اینو در نظر داریم که آمریکا اعتبار خودش رو از دست داده، حتی برای همپیمانانش، و بازی عوض شد، توازن قدرت تغییر کرده. امروز اونها میداندار خاورمیانه و تأثیرگذار و نقشه‌ریز نیستن. خب ما میدونیم که اینها یه پروژه های آخر زمانی هم تعریف کردن برای خودشون که بخشی از این اتفاقات رو در قالب اون میگنجونه. من میخوام اشاره کنم به یه فیلم کوتاهی که 72 ساعت قبل نتانیاهو مختص مردم ایران اشاره کرد فرستاد. من میخوام بگم که اون فیلم اتفاقا سراسر ترس بود، یعنی اون پیام رو داشت که مردم رو به نوعی گروگان این قصه قرار. اونا تصورشون این هست که اونا میتونن مردم رو دخیل کنن در این موضوع، ولی این رو نمیدونن که هر جایی که بحث عزت و غیرت ایرانی برسه همه با هم متحد هستیم، وحدت داریم حول دشمن مشترکمون، و این چیزی نیست که هر ایرانی بخواد به سادگی ازش عبور کنه. و ما امروز این اتفاقاتی که به خصوص در این 361 روز میبینیم، بازی به طور گل عوض شده، نظم نوین جهانی رو اونها تعیین نمی کنن و ما امروز جمهوری اسلامی با اقتدار تأثیر گذاره. ما خواهان جنگ فراگیر نیستیم، هیچ موقع نبودیم، ولی آمادگی بسیار بالایی رو داریم و این رو در هر مرحله نشون دادیم. همین امروز که گذشت، شاید اتفاقات و حمله های دیشب تحت تأثیر قرار گذاشت، حمله یمن رو، حمله حزب الله رو. همین امروز 110 موشک از حزب الله به سرزمین های اشغالی شلیک شد. امروز بالغ بر 60 نفر تو درگیری های مرز لبنان رژیم صهیونیستی کشته داده. اینها اتفاقاتی هست که نشون میده که جبهه مقاومت هر روز پرقدرت‌تر هست. جمهوری اسلامی دفاع میکنه. امروز ملت ها بیدار شدن و همه متوجه این شدن که دشمنی این رژیم جعلی و این باند جنایتکار تنها معطوف به اسلام و شیعه و سنی نیست، در واقع اونها با مسیحیت هم مشکل دارن و خودشون رو برتر میدونن، و قطعا اگر جلوی این خوی وحشیگری اینها گرفته نشه، ترمز اینها کشیده نشه، حتی کشورهایی که در همسایگی ما هستن و به نوعی بینابین بازی میکنن و به نوعی گاهن حمایت میکنن، بعد از این اتفاقات نوبت اونها هم فرا خواهد رسید و این رو در این سالها تجربهش اتفاق افتاده. ما با اقتدار و هوش فرماندهانمون، هوش فرماندهان جبهه مقاومت، پیرو ولی فقیهمون، ولی امر مسلمین جهان، این اعتماد رو داریم و حمایت و پشتیبانی خودمون رو از نیروهای مسلح جبهه مقاومت همیشه اعلام میکنیم و همچنان مردم غیور و غیرتمند ایران حامی فرزندان خودشون هستن.
انشاءالله. بسیار ممنون و سپاسگزار هستم از جناب دکتر رئیسی عزیز و میشنویم فرمایشات و نکات پایانی و جمع‌بندی آقای دکتر احد نوری اصل.
ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. من خدمت شنوندگان عزیز یه نکته ای رو عرض کنم خدمتشون، و اون اینه که در جنگ بشریت علیه رژیم صهیونیستی، علاوه بر جنگ موشک و جنگ پهپاد و جنگ هواپیماها و نیروهای زمینی و تجاوزاتی که صهیونیست‌ها انجام میدن، ما همزمان شاهد یک جنگ شناختی وحشتناک از طرف غرب و رژیم صهیونیستی علیه ملت‌های منطقه هستیم و در حوزه‌های مختلف سعی می‌کنن جنگ شناختی رو پی بگیرن. یکی از ابزارهای در اختیار یا یکی از تکنیک‌های
این جنگ شناختی ایجاد تفرقه در جبهه مقاومت بین مردم، بین گروه‌های مقاومت، بین جریان‌های سیاسی است. ما به عنوان یک ملت آزاده، به عنوان یک ملتی که تجربه کردیم 8 سال جنگ تحمیلی رو، 46 سال تحریم رو، انواع اقسام فشارهای روانی رو تجربه کردیم، ما باید این هوشمندی رو به خرج بدیم، بدانیم که جمهوری اسلامی ایران اولا به تمام امت اسلام، به مردمش، به جبهه مقاومت وفاداره و تا آخرین لحظه از اونها دفاع خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران به تمام وعده هایی که میده صادق هست و این رو اثبات کرده. توانش توان توهمی نیست، توانش توان واقعیه، اشراف داره بر واقعیت‌ها، نقاط ضعف و نقاط قوت خودش و دشمن رو کاملا میشناسه. و از همه مهمتر اینه که ما مردم و جریان‌های سیاسی بایستی حفظ کنیم اتحادمون رو. در دو سه ماه گذشته خیلی از جریان‌های سیاسی متاسفانه علاوه تعداد خیلی کمی، بعضی مثلا روزنامه‌ها افراد سعی می‌کردن که اخلال ایجاد کنن در نظم قدرت حاکمیتی ما یا متهم کنن فلان نهاد رو، ارگان رو، حاکمیت رو، ولی شاهد این هستیم که عملیات وعده صادق با دستور شورای امنیت ملی کشور که تمام ارکان در اونجا هستن، با ابلاغ ستاد کل، با اجرای دقیق سپاه بازداران، با پشتیبانی ارتش و وزارت دفاع صورت گرفته و جریان‌های سیاسی هم بایستی خودشون رو ذیل این اتحادی که شکل گرفته در حاکمیت تعریف کنن و مردم هم گوش به حرف گروه های تجزیه طلب، رسانه های وابسته به رژیم صهیونیستی نباشن. اون چیزی که واقعیت داره و می شود کمک کنه، مردم فقط می توانند در جنگ شناختی در حال حاضر با رژیم منحوس صهیونیستی مقابله کنن، که حرکت های مثل جشنی که دیشب صورت گرفت در خیابان های کشور، در اقصا نقاط و شهرهای کشور، نشون میده که مردم این هوشمندی رو دارن. اون اندک افرادی که تحت تأثیر فضای جنگ شناختی قرار میدن، وظیفه تک تک ماست که به اونا هم راهبری نشون بدیم. هر کدوم از ما تک تکمون در این جنگ شناختی وظیفه داریم که مقابله کنیم با عملیات روانی و جنگ روانی دشمن.
بسیار ممنون و سپاسگزار هستم از هر دو عزیز بزرگوار، جناب آقای دکتر محمد رضا رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی، و همچنین جناب آقای دکتر احد نوری اصل، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، که میهمانان امروز استودیوی برنامه گفتگوی سیاسی بودند. و همطور که شما هم مستحضر بودید، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، خانم دکتر زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس 11 شورای اسلامی هم میهمان تلفنی برنامه امروز ما بودند و شنیدیم آنچه که میبایست و گفتند عزیزان ما و کارشناسان محترم ما در خصوص وعده صادق دو و نظم جدید در منطقه. خب در آخر از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید، کمال تشکر و سپاسگزاری رو به عمل می آورم. تا حضوری دیگر، همه شما مهربانان رو به خداوند منان می سپارم. پایدار و پیروز باشید. خداوند متعال یار و نگهدارتون.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرز. با ما همراه باشید.
در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد،
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد.
دل فریبان نباتی همه زیور بستند،
دلبر ماست که با حسن خداداد آمد.
موسم عاشقی ها کار به بنیاد آمد. از شما مردم شریف و متدین دعوت میکنیم تا در روز 13 مهر ماه سال 1403 خورشیدی در آیین عبادی سیاسی